واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. برنامه هنر هشتم رو تقدیم لحظه های شما میکنیم از رادیو فرهنگ. در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر صابری، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مدرس دوره های مدیریتی و منابع انسانی و همینطور مدرس دوره های سخنوری و مهارت های ارتباطی هستیم. عرض سلام و ادب و احترام و مهر آقای دکتر صابری بزرگوار، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سپاس از برنامه خوب شما.
بزرگوارید.
این گونه برنامه ها در اصل نخ تسبیح همه صنایع کشوره.
بله.
یعنی این که همه صنایع کشور اگر که میخواد رشد بکنه، نخ ارتباط دهنده اونها با هم دیگه روابط عمومی است.
بله.
و این خواستم از ابتدا یک تعریف کوتاه از اهمیت زحمتی که شما و دوستان دارید میکشید.
بزرگواری، سلامت باشه. یک تعریف مختصر اما موجز در حوزه روابط عمومی که مؤکد نقش روابط عمومی در کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی خصوصی و خصولتی است. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر صابری بزرگوار، خب روابط عمومی تعاریف متعددی داره و هر فردی با توجه به شرح وظایف در اون سازمانی که داره فعالیت میکنه یک نقشه راهی رو ترسیم میکنه و میاندیشد به آنچه که باید انجام شود در مسیر روابط عمومی. اما در مجموعه‌ای که جناب عالی فعالیت میکنید و با توجه به سابقه و ارقی که شما به حوزه روابط عمومی دارید، روابط عمومی میتواند در جهت توسعه پایدار تاثیرگذار باشد. یعنی ما گاهی نگاهمون به روابط عمومی خیلی کلان نیست و در حد یک مجموعه‌ای به آن نگاه میکنید که میتواند فعالیت‌های تبلیغاتی و جانبی یک سازمان و نهاد رو بر عهده بگیرد و دیگر فعالیت دیگری رو انجام ندهد، ولی هر چقدر بیشتر ما درباره روابط عمومی به جستجو و کنکاش میپردازیم، متوجه میشویم که از ابعاد و منظرهای متفاوت میتواند تاثیرگذار باشد و چقدر شگفت است این تاثیرات. بفرمایید از تاثیرات روابط عمومی در توسعه پایدار.
بله، عرضم خدمتتون که اگر قرار است هر کشوری رشد بکنه، یه نقشه راه میخواد.
بله.
اون نقشه راه توسعه پایداره. تعریف خلاصه، ما خیلی موقع‌ها تو دهه 60 70 همه کشورها به رشد اقتصادی خوب رسیدند.
بله.
ولی یه جایی متوقف شدند. گفتن که چرا بیشتر رشد نمی‌کنیم؟ واژه توسعه اومد. گفتن که ما حواسمون علاوه بر کمیت بر کیفیت هم باید متمرکز باشد.
بله.
اومدن گفتن که این بالندگی کمی رو بیاریم تو کیفیت. اومد کیفیت تعریف شد و واژه توسعه در دنیا دیولوپمنت جا افتاد.
بله.
یه چند سالی گذشت، دیدن که باز این سرعت خوبی نیست. چی کارش باید بکنیم؟ چی کم داریم؟ یه سستینبل دیولوپمنتی اومد که توسعه پایدار شد. شد نقشه راه حرکت همه کشورهای پیشرفته. مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که یادت باشه اگر اقتصاد داری اجتماع هم باید داشته باشی، حواست به جامعت باید باشه ها، به عنوان سلول آدمای جامعت، جامعه مهمه. اینجاست که با بحث روابط عمومی کانکت میشه، با هم مرتبط میشن. پس اقتصاد تا اصلا خوب، اما جامعه اگر نباشد تو
اقتصاد
با مشکل مواجه میشی. بعد یه موضوع دیگه یادت باشه، تو محیط زیستت هم میخوای ها، حواست به جایی که زندگی میکنی باشه. پس شد کمیت، کیفیت و خدمت شما بگم که جامعه، اقتصاد، محیط زیست. این شد معنای کلی توسعه پایدار. فکر میکنید که در این یک معنای مستتر قوی غیر روابط میتونید پیدا کنید؟ غیر ارتباطات میتونید پیدا بکنید؟ یعنی اگر شما قرار بشه که جامعه به معنای جامعه تعریف بشه، اگر قرار بشه این دونه دونه سلول های یک جامعه به هم وصل باشن، بس ارتباطاته. یعنی میخوام بگم که مادر همه اینها، بیس همه اینها در وجود ارتباط شکل میگیره.
بله، اصلا شاکله و پایه و اساس هر فعالیتی در همه عرصه‌ها، هنری، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطه. یعنی اون ارتباط، از ارتباط میرسیم به ارتباط مؤثر که در واقع بسیار بسیار میتونه کارآمد باشه و ما باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. به نظر میاد که ما باید در واقع یک هدف دراز مدت رو تدوین بکنیم برای آنچه که فعالیت میکنیم در عرصه روابط عمومی. یعنی ما همیشه اهداف کوتاه مدت رو در تدوین راهبرد مد نظر میگیریم، اما اون خط مش ما باید به گونه‌ای باشه که برسیم به اهداف بلند مدت. چگونه در واحد روابط عمومی میتوانیم به این در واقع خط اتصال به این دو نقطه داشته باشیم که ما اهداف کوتاه مدتمون طوری طراحی و تدوین شود که برسیم به اهداف بلند مدت، که خب اهداف بلند مدت می شود اهداف کلان اون مجموعه.
بله، یه تعریف روابط عمومی سازمانی عرض بکنم از نگاه خودم. ببینید چه جمله خوبی ابتدای برنامه فرمودین.
عرض کردم
این واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
بله،
ببینید اون شرکت نه تنها در وادی روابط عمومی بلکه در وادی صنعت خودش سوخته. امروز صنعت با شما شوخی نداره، بازار با شما شوخی نداره، زینفعان با شما شوخی ندارند. ببینید شما باید سازمانت رو بالنده بکنی و این بالندگی رو نشون بدی، هم به درون سازمانت، هم به برون سازمانت.
بله.
بعد این کی چه کسی این کار رو میکنه؟ مجموعه روابط عمومی. تو شرکت ما، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با اون یک شرکت دولتی بالنده 36 ساله. اینو با افتخار عرض میکنم، بدونن اونهایی که تو وادی کارهای سازمانی تحقیق میکنن.
بله.
یه شرکتی وجود داره که مدیر روابط عمومیش مشاور ارشد مدیر عامله.
بله.
نه تنها در... و نه تنها در وادی روابط عمومی. بله. عرضم اینجاست.
بله.
که نه تنها در وادی اسپشیالی اختصاصی روابط عمومی. خیر، ببینید بنده عضو کمیته پایش همه طرح شرکت هستم.
بله.
من عضو تأمین منابع مالی شرکت هستم. یعنی چقدر پول از سازمان برنامه و یا جاهای دیگه وارد شرکت میشه، منابع مالی چیه و کجاها خرج میشه.
بله.
میخوام بگم که ببینید اگر مدیر روابط عمومی رو نداند، اگر در کمیته توسعه منابع انسانی نباشد، اگر تو در مثلا کمیته ارزیابی پیشنهادات درون سازمانی نباشد، درک صحیح از همه سازمان نخواهد داشت. این اینجاست که رابطه میاد مثل چراغ قوه میشه، میگه که مجموع سازمان، آقای مدیر، گروه های مختلف درون سازمانی، ببینید که راه شما در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چیه.
بله.
با درک صحیح از سازمان، با درک صحیح از صنعتی که توش داره کار میکنه.
بله، و همین همسویی و تعامل هست که میتواند منتج به بروز اتفاقات خیلی خوب در عرصه روابط عمومی آن مجموعه و یا سازمان باشد. خیلی متشکرم آقای دکتر صابری بزرگوار، بسیار استفاده کردیم از توضیحات شما. انشاءالله باز هم در برنامه آینده در خدمت شما هستیم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی اکبر صابری، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
نام‌های روشن. زنده یاد استاد میرزا بابا مطهری نژاد. استاد میرزا بابا مطهری نژاد در سال 1328 در روستای شریفه دامغان دیده به جهان گشود. میرزا بابا دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار دیگر همسن و سالان خود در روستا سپری کرد و از آنجا که از کودکی دارای همتی بالا در یادگیری دروس مدرسه داشت، توانست به مدارج بالای علمی دست پیدا کند و در سمت‌های مختلفی به کشور خدمت نماید. روستای شریفه دارای مردمی باسواد و جوانانی کوشا در زمینه‌های مختلف علوم و کشاورزی است که استاد مطهری نژاد نمونه ای از آن جوانان موفق روستا بود. استاد میرزا بابا مطهری نژاد در چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که در سال 1386 برگزار شد، جایزه دکتر نطقی را دریافت کرد. جایزه دکتر نطقی، بنیانگذار روابط عمومی ایران، به طور خلاصه نام جایزه ایست که به منظور ادای احترام به دکتر نطقی و پاسداشت ارزش‌هایی که او از آنها حمایت می‌کرد، توسط مؤسسه کارزار روابط عمومی و دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران در سال 1383 طراحی شده است.
یکی از مسائل مهمی که امروزه برای روابط عمومی ها باید در نظر گرفت این که روابط عمومی در عصر اطلاعات با روابط عمومی در گذشته کاملا متفاوت است. این تفاوت در هدف نیست. هدف روابط عمومی در هر حال رسیدن به تفاهم با مخاطب و عامه‌های سازمان است، چه گذشته چه حال. اما ابزارهایی که در اختیار روابط عمومی در هر دوره هست، رسیدن به این هدف رو در روش، رویه و رویکرد کاملا تغییر میده. ما به هیچ عنوان نمیتونیم با استفاده از ابزارهای حتی 5 سال پیش در رسیدن به هدف و رسیدن به تفاهم با مخاطب امروز موفق بشیم. امروز ما وب 1 رو پشت سر گذاشتیم، وب 2 رو پیش روی داریم و وب 3 رو در آینده بسیار نزدیک مقابل خودمون داریم. خب در وب 3 صحبت از اینترنت اشیا است، در وب 2 صحبت از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی است و ابزار هوشمند اطلاع یابی و اطلاع رسانی.
استاد مطهری نژاد 22 کتاب علمی را به رشته تحریر درآورد که کتاب‌های کنکور کاردانی به کارشناسی روابط عمومی، روش تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کتاب انتشارات چاپ و نشر مهمترین تألیفات اوست. انتشار بیش از 140 مقاله فرهنگی در نشریات داخلی و خارجی هم از فعالیت‌های ارزنده آقای مطهری نژاد بود.
امروز اگر یک روابط عمومی از ابزار هوشمند اطلاع یابی و اطلاع رسانی استفاده نکند، حتما از مردم، از جامعه و از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی عقب می‌افتد. و قبل از این که او بتواند مخاطب خودش رو متوجه خودش بکند، اون مخاطب نسبت به اون سازمان که جهت‌گیری خاصی رو پیدا کرده، جهت‌گیری که تغییرش به سادگی و به راحتی میسر نیست. اگر یک روابط عمومی امروز بگوید من از ابزار هوشمند استفاده نمی کنم یا بی نیازم، مثل این است که انسانی بگوید من امروز برای سفر به قاره‌های مختلف از هواپیما و از امکانات حمل و نقل مدرن استفاده نمی کنم. اینقدر استفاده از ابزارهای هوشمند برای روابط عمومی حیاتی است که اگر روابط عمومی از ابزارهای هوشمند استفاده نکند، مخاطب خودش رو از دست می دهد، مخاطب او رو گم می کند و رها می کند و کسانی دیگه او رو جذب می کند. پیام او شنیده نمی شود و پیامهای دیگری که با پیام او همگونی ندارد جایگزین پیام او می شود.
استاد میرزا بابا مطهری نژاد در طی دوران فعالیت کاری خود این سمت‌ها را به عهده داشته است: کارشناسی ارشد مدیریت ارتباطات، کارشناس ارشد وزارت پست و تلگراف و تلفن، مدیر کل روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر کمیته فقر و مناطق محروم در برنامه ایران 1400، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مؤسس مرکز پژوهش ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مسئول هفته‌نامه بابر، پیام، خبرنامه ارشاد و مدیر مسئول مجله انجمن روابط عمومی ایران.
استفاده از ابزار هوشمند مستلزم این هست که نیروی متخصص حرفه‌ای و توانمند و ظرفیت مجازی کافی در اختیار روابط عمومی باشد و او بتواند با استفاده از این نیروی انسانی حرفه‌ای، نیروی انسانی توانمند، ابزار هوشمند را در خدمت خودش در بیاورد.
یاد و خاطر استاد میرزا بابا مطهری نژاد گرامی باد.
برنامه هنر هشتم رو تقدیم شما میکنیم. این برنامه به همت گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و مشارکت شرکت سنوپارس تقدیم لحظه های شما میشه. در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، خیلی خوشحالم. ممنونم از شما.
بزرگوارید. خدمتتون عرض کنم که در سلسله بحث‌ها و مواردی که قرار هست در خدمت شما باشیم، قرار هست که در هر برنامه به تفکیک درباره انواع روابط عمومی صحبت کوتاهی داشته باشیم و در این برنامه بپردازیم به نقش روابط عمومی در دوران بحران که بسیار بسیار میتواند تاثیرگذار باشد و در حوزه روابط عمومی کسانی در دوران بحران عملکرد خوبی دارن که خیلی هوشمندانه دقایق و لحظه های بحران رو بررسی بکنن و یک نقشه راه متناسب تدوین کنن و پس از اون رو به سرعت عملی کنن. یعنی آنچه که در این حوزه بسیار بسیار تاثیرگذار هست، سرعت عملکرد واحد روابط عمومی است که میتواند منجر به خروج آن سازمان و مجموعه از بحران شود.
دقیقاً. بله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم. ما بایستی بپذیریم که در دنیای امروز بحران یک پدیده غیر منتظره و ناگهانی نیست و هر لحظه با توجه به این سرعت زیاد تغییر تحولات، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی، میتواند یک بحرانی رو به دنبال داشته باشه. مضافاً به این که ما همیشه قائل بر این هستیم که هر رشدی مقارن با یک بحران هست و نمیتونیم این رو از همدیگه تفکیک بکنیم. رشد و بحران در کنار هم دیده میشود. پس یکی از وظایف ما این هستش که این رو نهادینه بکنیم در نسل جدید، در نسل جوان، که شما هیچ وقت جهان رو بدون بحران نخواهید دید. به این ترتیب ما وارد این بحث میشیم که بحران سه مرحله داره: یکی پیش از بحران، حین بحران و یکی هم پس از بحران. در مرحله پیش از بحران، خب واحد روابط عمومی یکی از وظایفش این هستش که یک بررسی دقیق محیطی داشته باشد، با توجه به اون ساختاری که دارد، با توجه به اون تخصصی که در سازمانش هست، بتواند اون نقاط احتمالی بحران رو بر اساس داده ها و اطلاعاتی که دارد شناسایی کنه و آمادگی لازم رو برای مواجهه باهاش داشته باشه. این البته متاسفانه با وجود اهمیتش کمتر بهش پرداخته شده. در مرحله که بحران بروز میکنه، خب وظیفه روابط عمومی بحث تعامل با افکار عمومی، ذی‌نفعان و همینطور پاسخ شفاف، اقدام سریع هستش. ببینید من اینطور خدمت شما بگم، اگر واحد روابط عمومی سریع ولو با اطلاعات ناقص واکنش نشون بده، خیلی بهتر از این هستش که بخواد اطلاعاتشو کامل کنه و بعد بیاد با یه تأخیر زمانی با مثلا مخاطبش ارتباط برقرار کنه، چرا که فشار افکار رو دیگه نمیتونه اون موقع کنترل کنه.
دقیقاً
بله. و این کنترل این مسئله، پاسخگو بودن در حین بحران، شفافیت در حین بحران و ارائه اطلاعات درست میتواند به اون شایعات خاتمه بده، میتونه آرامش ایجاد کنه در سطح اون جامعه مشتریان یک سازمان و اون تصویری که در ذهن دیگران ساخته شده رو بتواند یه مقداری به هر حال کنترل بکنه. در دوران پس از بحران دیگه نمیتونیم بگیم که نقش روابط عمومی تمام شد. اتفاقا روابط عمومی بر اساس اون مشکلی که بحرانی که ایجاد شده میتواند اون مشکلاتی رو که باش مواجه شدن، مسائلی که باعث بروز این بحران شده، آنچه که در مدیریت این بحران موانع ایجاد کرده رو شناسایی کنه و بتواند یک سپر دفاعی درست بکنه برای بحران‌های بعدی برای خودش و این یادگیرنده بودن رو همینطور برای خودش توسعه بده. پس بنابراین ما بخوایم اگه این جور نتیجه گیری بکنیم که مدیریت بحران‌ها رو چطور میتونه مثلا روابط عمومی، مثال اگه بخوایم بزنیم، زمانی که مثلا ما در دوران کرونا در شرکت سنوپارس این مشکل پیش آمد، ما سفارشات زیادی داشتیم برای مشتریانمون که به خاطر این پاندمی خب خیلی از کالاهای مواد اولیه ما اصلا از خارج از ایران نمیتوانست حمل بشود. ما کاری که کردیم با تمرکز روی مشتریامون، با شفاف سازی و توضیح علل این موضوع، این تونستیم این موارد رو، این ذهنیات مشتریان خودمون رو کنترل کنیم. مشتریان ما تصور میکردن که دیگه اصلا به هیچ وجه دیگه به اون محصول و کالای خریداری شده نخواهند رسید و چه بسا فکر میکردن ما قیمت هامون رو افزایش میدیم، ولی خب خوشبختانه ما تونستیم با اطلاع رسانی درست، با تصمیمات به موقع در شرکت و اینکه قیمت رو بعد از با وجود این مسائل برای مشتری ها ثابت نگه داشتیم، تونستیم این رو یه حتی یه تجربه هم بشه بله. برای ادامه مسیر خودمون.
بله، یعنی از شفافیت و اعتماد سازی بله استفاده دقیقا. کردین و این هم به گونه ای مدیریت بحران. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس یوسف نظری، انشالله در بحث‌های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ممنونم.
گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس. هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
در دنیایی که ثانیه ها تصمیم می گیرند چه کسی بماند و چه کسی محو شود، سکوت بزرگترین اشتباه است. اما بلند حرف زدن هم کافی نیست. در حیاهوی اخبار، روابط عمومی نه یک صندلی در انتهای راهرو که قلب تپنده هر مجموعه است که می خواهد زنده بماند.
توی روابط عمومی ایرانی، روابط عمومی به عنوان یک واحد بالادستی حساب نمیشه. بعضن و با کمال تأسف در برخی از سازمان‌ها کار اصلی شاید بزرگنمایی دستاوردهای مدیر باشه.
دکتر حسین امامی، دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه.
روابط عمومی رو صرفاً گذاشتن به عنوان روابط عمومی شخص اول سازمان، روی برندینگ شخص اول سازمان تمرکز داره که از اون تصویرسازی مطلوبی بکنه، از اون شخص تصویرسازی مطلوبی بکنه، اصلا به دستاوردهای اون سازمان کاری نداره، بر روی ارزش خبری شهرت تمرکز داره.
یک متخصص روابط عمومی چشم سازمان است تا فرصتها رو ببیند و گوش سازمان است تا زمزمه های نارضایتی را پیش از آن که به فریاد تبدیل شود بشنود.
توی کشورهای دیگه روابط عمومی از منظر ساختاری یک عملکرد مدیریتی استراتژیک داره. روابط عمومی در لایه اول تصمیم گیری درست در کنار مدیر عامل حضور داره. کسی نیست که فقط صرفاً دستورات رو اجرا بکنه، بلکه قبل از اینکه هر تصمیمی قرار باشه گرفته بشه در اون سازمان، این تأثیرش که بر روی افکار عمومی چه خواهد بود، بر روی اعتماد مردم و اعتبار سازمان چه تأثیری خواهد داشت، نقطه نظراتش از اون دیدگاه منتقل میشه به تیم مدیریتی اون سازمان.
روابط عمومی تنها با یک ابلاغیه اداری ممکن نیست. روابط عمومی آمیزه از عشق و آگاهی است. کسی میتواند در این مسیر دشوار گام بردارد که نبض ارتباطات را در دانشگاه آموخته باشد.
در ایران هر کسی ممکنه حالا نیروی زائد و اضافی واحدهای دیگه باشه، بیان فردا منتقلش کنن به روابط عمومی، یا هر کسی بگن فلانی روابط عمومی خوبی داره، فلانی خوش زبونه، اینو بردارن بیارن روابط عمومی. حالا اصلا هم کاری ندارن که طرف علاقمند هست به این موضوع یا نه، اصلا میدونه روابط عمومی کار چی هست یا نه. اما در کشورهای دیگه اینگونه نیست. اونها برای کسی که بخواهد در روابط عمومی حضور پیدا بکند، کار بکند، گواهی صلاحیت حرفه‌ای صادر می‌کنند. به عنوان مثال انجمن روابط عمومی آمریکا PRSA سالانه میاد یک آزمون‌های خیلی سختی هم برگزار می‌کند و به شما یک گواهی APR میده، یک گواهی صلاحیت حرفه‌ای میده که شما صلاحیت این رو داری، مانند کسی که حالا نظام پزشکی میگیره، نظام مهندسی میگیره، که در روابط عمومی کار بکنی. یعنی کسی نمیتواند بدون داشتن گواهی هایی که این انجمن های تخصصی روابط عمومی صادر میکنن بتواند به راحتی در یک روابط عمومی مجموعه حالا دولتی هم کار بکنه.
فرقی نمی کند در قلب تهران باشید یا در یک شرکت بین المللی در آن سوی مرزها. بدون روابط عمومی متخصص شما تنها هستید. روابط عمومی هنر شنیده شدن و علم درست شنیدن است. صدایی که از آگاهی برمی آید هرگز خاموش نمی شود.
هنر هشتم تقدیم به لحظه های شما، مجله اختصاصی در حوزه روابط عمومی. در خدمت جناب آقای دکتر محمد احسان خرامید هستیم، معاون ارتباطات رسانه و مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در شهرداری تهران و همچنین نویسنده کتاب جعبه ابزار کاربردی برای مدیران ارشد روابط عمومی. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر خرامید، خیلی خوش آمدید به جمع.
سلام و ارادت خدمت سرکار و همه همکاران و عزیزانی که این برنامه رو میبینن و میشنون، در خدمت شما هستم با افتخار.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که یکی از ابزارهای کارآمد در عرصه روابط عمومی رسانه هستش و خب بدون تردید در مجموعه شما فعالیت میکنین که در حوزه رسانه
رسانه های فراگیر شهری بسیار بسیار فعال هست و ما به عنوان در واقع راهنمایی از شما و به عنوان فردی که صاحب تجربه هستن در این عرصه میخوایم بدونیم که در عرصه روابط عمومی پیوست رسانه‌ای چه معنایی پیدا میکنه و ما چگونه میتوانیم از انواع و اقسام مختلف ابزارهای رسانه‌ای با توجه به پیشرفت فناوری در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی استفاده بکنیم از این ابزارها و آنچه را که می‌خوایم منتقل کنیم در عرصه روابط عمومی به درستی منتقل کنیم، چرا که حالا به خصوص در مجموعه شهرداری تهران شما جامعه مخاطب فراگیری دارید و این جامعه فراگیر در یک سطح نیستند، در یک سطح طبقاتی، سطح اجتماعی، سطح در واقع تحصیلات و باید گونه های مختلف تولید محتوا انجام بشود تا اون منظور منتقل بشود. حالا منظور بنده مجموعه فراسازمانی است. در مجموعه داخل سازمانی هم که روابط عمومی تعاریف خاص خودش رو داره.
نکته بسیار راهبردی و اساسی رو شما فرمودین. ببینین در سازمان های مختلف، در وزارتخونه های مختلف، در دولت، در حاکمیت، در بخش خصوصی هیچ فرقی نداره. مجموعه ها یا ارائه محصولی دارن انجام میدن یا خدمتی رو دارن ارائه میدن. به حال یک پروژه رابطه بین مردم هست و اون دستگاه، اون نهاد، اون وزارتخونه و اون سازمان. اتفاقی که در حوزه رسانه ما معمولا نمیفته این هستش که ما یک اتفاق فنی، یه اتفاق عمرانی، یک اتفاقی رو داریم که مسئولین فنی خودش، مسئولینی که براش تصمیم گرفتن، مسئولین مالیش، پشتیبانیش و هر اتفاقی که هست، همه ابعادش رو دیدن، حقوقی رو دیدن، مالی رو دیدن و همه. بعد این پروژه رو میارن داخل شهر، داخل تو حالا ابعاد کشوری رام میکنن، اجراش میکنن، شروع میکنن. بعد میان نگاه میکنن اینا چرا بازخورد نداره یا بازخوردش کمه، چرا اتفاقی که مد نظرشون بوده نیفتاده.
بله.
یا میگه من کلی هزینه کردم، کلی برنامه گرفتم، سینمایی ساختم، سریال ساختم، مستند ساختم، چرا دیده نمیشه؟
بله.
ما این کلید واژه از همه چیز مهمتره، چرا دیده نمیشه؟ این دیده نمیشه یه کلید واژه جدی داره، اونم اینه که پروژه پیوست ارتباطی و رسانه‌ای یا نداره. یا اگر داره تزیینیه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینی که همون نکته که شما فرمودین، من پروژه فیبر نوری کشیدم در کل کشور، من دارم در حوزه فضایی فعالیت میکنم، من دارم در حوزه سلول درمانی در رویان دارم کار میکنم، همین فعالیت‌ها رو دارم انجام میدم، ولی ترجمهش به زبان مردم. پیوست ارتباطی رسانه یکی از کارهایی که میکنه میگه آ چه مخاطبی با شما طرفه، مخاطب عامه، مخاطب نوجوونه، جوونه،
زبان معیار رو انتخاب،
دقیقاً یک زبانی برای اونها و چه پلتفرمی.
بله.
صدا و سیما مناسبه، رادیوی صدا و سیما مناسبه، خبر صدا و سیما مناسبه.
بله.
بعد بره در پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی بیاد انجام بشه. و در کنار همه اینها اتفاقی که الان داره میفته و اتفاق خوبی نیست، عمده سازمان‌ها باش درگیرن، یه محتوا ساخته میشه، اونی که خیلی زرنگ باشه، خیلی متخصص باشه.
بله.
تحصیل کرده این حوزه باشه، یه محتوایی رو تولید می‌کنه، میگه بچه‌ها توزیعش بکنین، منتشر بکنین. در شبکه اجتماعی خارجی همینو میذاری، در داخلی پیام رسان همینو میذاری، استوریشو همین میذاری، جریانو همین میذاری، استاتوس هم
همین.
اصلا پلتفرم ها با همدیگه متفاوته، مخاطب پلتفرم ها با همدیگه متفاوته.
بله.
پس ما با یک نسخه واحدی همون فیلمی که تهیه میکنیم، ویدئویی که تهیه میکنیم به صدا و سیما میدیم، همونو برای شبکه اجتماعی میاریم. زمان نهایتا بازم میگم خیلی متخصص باشیم، میگه مثلا یه مستند 26 دقیقه برای مجازی هم ازش یه کاری در بیار. و واقعا این درسته یا نه؟ جدای از همه اینا، پیوست ارتباطی و رسانه‌ای در واقع یک، همه دوستانی که به حال این صحبت رو میبینن و میشنون حتما در دوره کارشناسی ارشد و دکتری پروپوزال دادن و اتفاقی رو رقم زدن. معمولا میگم پروپوزال نوشتن رو دیگه تمومش بکنیم پژوهش در میاد. چرا؟ چون پروپوزال این خود پژوهش.
بله.
پژوهش فقط یه مقداری بس پیدا میکنه. پس وقتی من پروپوزالمو مینویسم یعنی کل کارو ترسیم کردم. پیوست ارتباطی رسانه همینه برای اون پروژه اصلی. شما میخواین یه اتفاقی رو رقم بزنین، یه طرحی رو در کل کشور دولت محترم میخواد بیاره انجام بده، شهرداری میخواد یه کاری رو بکنه، اولا اقناع کردی، زمینه رو آماده کردی، مخاطبت کیه، چه جمله‌ای میخواد، چه لحنی رو میخواد، نه تنها جمله، چه لحنی رو میخواد.
بله.
تنظیم لحن شما، دیدن در واقع تاریخ‌های مناسب. شما یه اتفاقی رو میخوای رقم بزنی، اتفاق شادیه توی ایامی که سوگه، توی ایامی میخوای شما یه کار جدی رو ببری جلو که اصلا جامعه توانش رو نداره تحملش بکنه. وقتی این تقاطع‌های تاریخی و زمانی تنظیم نشه، وقتی طول کمپین و اون رویدادی که رسانه‌ای میخوای ببری جلو مشخص نیست، ما میایم تو یه روز خاص یه دفعه پیک میزنیم با ابزار دیتا ماینینگ، اینو معمولا بررسی میکنیم. غالب کمپینا و رویدادهای رسانه‌ای یه شروع اولیه داره، یه پیک داره و میرایی، یعنی هلی. دو روز سه روز نه یک هفته ما روش کار میکنیم تمام شد. تو این یه هفته مخاطب اقناع میشه یعنی. پیوست ارتباطی رسانه‌ای برای دنبال اینه که بتونه این فضا رو ترسیم هنرمندانه داشته باشه، ترسیم رسانه‌ای داشته باشه و بتونه پروژه‌ای که با پول بیت الماله، با امکانات، با سوادی که بچه همین کشور رفتن تحصیلش کردن اومدن و دارن پیاده میکنن و اقناع بکنه، معرفی بکنه، تبیین بکنه برای تک تک مخاطبایی که بله. لازم اون رو بدونن.
ما در حوزه مخاطب شناسی دچار معضل هستیم و نقطه پایانی در نظر نمیگیریم، همونطور که اشاره کردی اقناع مخاطب، یعنی ما هر آنچه که انجام میدیم، هر تولید محتوایی باید منتج شود به اقناع مخاطب، اما واقعا این مد نظر قرار گرفته نمیشه و ماهیت رسانه‌ای که بهش توجه کردید که هر رسانه‌ای جامعه هدف خودش رو داره و ما باید تفاوت تولید محتوایی رو حتما مد نظر داشته باشیم و بازه زمانی که اون محتوا تولید میشود و بازه زمانی که ما در اون قرار هست که محتوا رو منتشر کنیم، این که یک جدول زمانی که چه زمانی محتوا باید منتشر بشه، محتوای بعدی در چه فاصله زمانی باید منتشر بشه، در همه اینها نکاتی است که منتج می‌شود به طراحی یک پیوست رسانه‌ای ارزشمند و هدفمند جهت یک رویداد رسانه‌ای. خیلی استفاده کردیم از توضیحات شما آقای دکتر محمد احسان خرامید، معاون ارتباطات رسانه و مجازی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. سپاس از حضور شما.
متشکرم.
خدا نگهدار.
حالا شده توی مغازه بریم و یه فروشنده خیلی با تعریف کردن از محصولش و از شرکتش بخواد یه جنسی رو به زور بهتون بفروشه، چه حسی بهتون دست داده؟ حالا توی مغازه رفتین و یه فروشنده داره راهنماییتون میکنه، در واقع بهتون مشاوره میده و کمکتون میکنه خرید بهتری انجام بدید. این دقیقاً کاریه که توی تبلیغات و روابط عمومی تفاوت اون دو تا رو خیلی خوب میبینیم. تبلیغات تلاش میکنه مستقیماً ارزش‌های یه محصول رو به شکل خیلی برجسته نشون بده و بفروشه، ولی توی روابط عمومی تلاش میکنیم خوبیای محصول رو از طریق اطلاع رسانی، مشاوره و راهنمایی ارائه بدیم، یعنی از زبان یک دوست، از زبان یک رسانه و یا از زبان یک خبرگزاری معتبر حرف خودتون رو بزنید. خب در این حالت خوبیش اینه که اعتبار اون رسانه هم پشت حرف شما میاد، یعنی در واقع تونستید از زبان یک فرد معتبر و امین مخاطب با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید. مخاطبینی که تو اون سایت ها و رسانه ها و روزنامه ها هستن وقتی این مطلب رو میخونن دارن از زبان اون رسانه حرف شما رو میشنون. با این کار اعتبار بیشتری برای حرفتون ایجاد میکنید و باعث میشید که اثرگذاری حرفتون خیلی بیشتر بشه. همین امروز خبرسازی رو تجربه کنید.
در خدمت شما هستیم با مهر و برنامه هنر هشتم رو تقدیم شما میکنیم و میهمان عزیزی داریم، آقای رضا هوشمند، مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری اهداف و مدیر مسئول مؤسسه انتشاراتی مشق شب. عرض ادب و خیر مقدم دارم. خیلی خیلی خوشحالیم که میزبان شما.
عرض ادب دارم و خدا قوت میگم و در خدمت شما.
سلامت باشید. با توجه به فعالیت جناب عالی در دو حوزه‌ای که شاید بتوانیم آنها را همسو کنیم، هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه اجرایی، میخوایم به این موضوع بپردازیم که مدیریت و نقش روابط عمومی در مجموعه های بزرگ مدیریتی چقدر متفاوت هست با سایر مجموعه ها، و من میخوام با هم بگیرم از فعالیت های شما در عرصه نشر و کتاب هایی که با قلم شما روانه بازار شده در عرصه روابط عمومی که تجربیاتتون رو به گونه دیگر در این کتاب ها منتشر کردید تا برای همه فعالان عرصه روابط عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.
بسیار خوب اشاره فرمودین. یکی از عناوین کتاب هایی که میتونه با موضوعی که شما طرح فرمودین نزدیک باشه کتاب ارتباط مؤثره. امیدوارم بتونم این پیوند رو به تعبیر شما از حوزه پژوهش و تحقیق به حوزه اجرای روابط عمومی بیارم. خب هولدینگی به نام هولدینگ گروه سرمایه گذاری اهداف که در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه فعالیت داره، علی‌القاعده با عنوانی که ازش داریم استنباط میکنیم و برداشت میکنیم و میبینیم، میگه که من در حوزه سرمایه گذاری میخوام قدم بردارم، پس میخوام این حوزه رو خوب معرفی کنم، اطمینان سازی کنم و به مخاطبم که یا حقیقی است یا حقوقی اطمینان خاطری بدم که اینجا جای سرمایه گذاری هست.
بله.
پس عملا روابط عمومی هم که میخواد به این ساختار فکر کنه، باید با ادبیاتی که آموخته، با تجربه‌ای که داره، پژوهشی که انجام میده و فرایندی که در روابط عمومی بناست که تعریف کنه، به این مهم یعنی حوزه سرمایه گذاری بپردازه. کتاب ارتباط مؤثر در روابط عمومی به سرفصل‌هایی پرداخته که یک مدیر روابط عمومی در گذاری که در این 3-4 سال اخیر، یعنی از سال 2022 تا 2026 اتفاق افتاده، یعنی حضور هوش مصنوعی در صنعت روابط عمومی و به نحوی در صنعت نشر داره این اتفاق میفته، اشاره کردم هدفمند به صنعت روابط عمومی، پس دیگه با اون لفظ سنتی که یک مدیر روابط عمومی هنرمند و مهارت داره دیگه گذشتیم. وقتی وارد صنعت میشیم باید حتما پلتفرما، اصول و ضوابط اجرا بشه. کتاب ارتباط مؤثر به نحوی تجربیات کسب شده در این حوزه رو پرداخته که من با یک سرمایه گذار، با مخاطبم، با کسی که زینف، حالا چه در بازار بورس چه زینف حقیقی و حقوقی، به چه نحوی ارتباط داشته باشم.
بله.
این بخش رو به علاوه دانش و تجربه زیستهی که در این سالهای اخیر در حوزه روابط عمومی داشتم تونسته بهش بپردازم.
بله، خیلی متشکرم. امیدواریم که منبعی کارآمد باشه برای فعالان این عرصه، ببینید که شما هم اشاره کردید که ماهیت روابط عمومی در هلدینگ های بزرگ، مجموعه های بزرگ خیلی خیلی متفاوت تر هست و روابط عمومی صنعتی که دیگر ماهیتش واقعا متفاوته، و اگر اینها رو با هم تلفیق بکنیم میتونیم به یک تعریف جدیدی دست پیدا کنیم. به نظر میاد که ماهیت روابط عمومی دائم در حال پویایی و تغییر و تحول و هیچ وقت ساکن نیست و اقدامات ارزشمندی توسط افراد بزرگوار و متخصصی همچون شما میتواند در این مسیر کمک کند به فعالان عرصه روابط. خیلی متشکرم جناب آقای هوشمند بزرگوار، استفاده کردیم از تجربیات شما، امیدوارم که باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم در برنامه هنر هشتم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین من خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر، میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.